بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توقا وتمتعه فيها طويلا. به ساحت نورانی ماما صلوات الله و سلام علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. دیروز گذشت که تصرف طبیعت و عالم ماده در ما خیلی عمیق میشه، طوری که ماده قطع میشه، مادی خداحافظی میکنه، اما آثارش در روح ما هست. هر یک از حواس و خیال و وهم نه تنها خودشون هستن، بلکه آثاری رو با خودشون آوردن. هر کدوم از اونها چنگ انداختن در قوای شوخیه ما، امیالی رو درست کردن، نفرت هایی رو، محبت هایی رو، کینه هایی رو، حسد هایی رو، و 50 سال، 60 سال، هر که عمرش بیشتر به این اعتیاده بیشتر، اینها عمیق شده. طول برزخ هر کسی به اندازه همین مقداری است که بتونه پاک بشه، و این رو باید جدی گرفت. یه روز گفتیم یکی از مؤمنین حکایتی رو از مرحوم نوخودکی اصفهانی فرستاد، خیلی مؤید خوبیه، باور بکنیم مسئله عظیمه، خیلی عظیمه، خیلی بیشتر از این هاست که ما فکر میکنیم. حالا ما بعضی وقتا بخاطر عالم بیعمل هستیم، بدتر نشیم، نمیتونیم فرض کنید همه چیزو بگیم. یادم میگه خب ما که خودمون اینقدر، خیلی مطلب عظیمه. گفتن مرحوم نوخودکی از قبرستانی میگذشت، شروع کرد هی ذکر لا اله الا الله گفتن. بعضی از آدمایی که باهاش بودن گفتن آقا چه شده؟ گفت فلان مثلا میت توی قبرستان خیار فروش بوده، 30 ساله، 40 ساله از دنیا رفته، تو عالم برزخ هنوز میگه گل به سر دارد خیار. 50-60 سال اینجا همین کارش بوده دیگه، شغلش بوده، گفته بیاید بخرید خیار سبز فلانه. این قدی ای براش ملکه شده که هنوز بعد 30 سال داره همین یک کلمه رو میگه. در واقع نوخودکی داره بهش تلقین میکنه، بگو لا اله الا الله، بدبخت، تمام شد خیار. خب این 30 سال ما یه دونه خلقمونو باید، یه دونه لفظمون، حسدی که ریشه دوانده در ما، حب جا، حب مقام، حب دنیا، زینت های دنیا، مگه اینا به آسونی میرن؟ این ترسیه، ترس مقدسیه، از این ترس نترسید. این جمله رو از امام عزیز بخونم، میفرماید رفع غیش، همین چیزهایی که آرز میشه بر دل آدم که سرجم شما بگید همین کدورت هایی که ما با خودمون برزخ میبریم، با آتش توبه و ندامت و گذاشتن نفس در کوره عتاب و ملام و ذوب کردن آن با آتش پشیمانی و برگشت به سوی خدا در این عالم خودت بکن، خودتی کار رو بکن. همین جا یه آتشی برافروز، همین جا دلت رو ببر تو کوره، اینها رو بسوزون تو توبه، مقام توبه. یه چیزی عرفا دارن میگن توبه مقامی دارد به نام بیت احتراق، خانه آتش، آتش گرفتن که میبره و اونجا اون گناهی که میخوای ازش توبه کنی باید ببره. این توبه اینه، استغفرالله، استغفرالله تنها توبه نیست، گناهه باید بره سوزونده بشه، من خاکسترشو ببینم، دیگه خاطرش برا من لذیذ نباشه، دیگه یادش فقط عذاب علیم باشه برام. اگه هنوز خودشو انجام نمیدم اما از خاطرش یف میکنم که که فقط از صورت ملکی رفته تو صورت برزخی، حالا معدل بشون این چی سرت میارن، دیگه راحت اونو انجام نمیدم، این توبه واقعی اینه که خیلی ها گفتن توبه، توبه آدم رو میکنه که من لازن بله، اما کو توبه؟ کو توبه؟ اینه که ما میکنیم خود توبه نیست. یه قطره اشکی ریختیم به خاطر عذاب وجدانی که از بدی ها داریم، خیلی بیشتر از اینا میخواد. خودت بکنی کارو، و الا در کوره عذاب الهی و نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، بر جانها میفته، این بدنها رو فقط نمیسوزونه، قلبت را ذوب کنن. و خدا میداند چند قرن از قرنهای آخرت این اصلاح طول میکشد. یه طبیب داره میگه اینو، فقط مثل بنده نخونده، که خونده و درس داده، رفته دیده. امام از اونایی است که از او بر خبر داره، رفته سیر کرده، سلوک کرده. چند قرن از قرنهای آخرت این اصلاح طول کشد. پاک شدن در این عالم سهل و آسان است. هر چقدر که تو فکر کنی توبه سخته، هر چقدر که تو فکر کنی یه خصیصه 10 ساله 20 ساله بهش کلنجار میرم حل نمیشه، باز خیلی آسونه نسبت به اونجا، چون راه برگشت است. مدد میگیری، کمک میگیری، موعظه میشنوی، راه میری، یه کاری میکنی، اعتکافی میای، نمیدونم چله میگیری، اونجا خوب وقت اینا نیست دیگه، میبرنت میشورنت. پاک شدن در این عالم سهل و آسان است. تغییرات و تبدیلات در این نشأه خیلی زود واقع میشود، اما در آن عالم تغییر طور دیگری است. زوال یک ملکه از ملکات نفس قرنها طول میکشد. این در کتاب شریف 40 حدیثشون صفحه 98. در آداب و صلات کار عزیز تختر میکنن. اصلا ای همه رو بگیم وقت دیگه فردا نیایید. تو آداب و صلات میفرماید طول مدت برزخ رو جز خدا کسی نداند. شاید میلیون میلیون ها سال طول کشد تا ما رو پاک میکنن. اینجوری هست. اینجا بکنیم که آسونه. آسونه علی رغم سختیش. جناب سید بحرالعلوم که نامش براتون آشناست و با حضرت صاحب روحی له الفدا ارتباطایی داشته، ایشون یه بار شیرینی داد شاگردانشو، گفت بعد از 25 سال الحمدلله از ریا فارغ شدم. ما همین مثلا زودی بخونم الحمدلله ما اهل ریا نیستیم، ولی سید 25 سال زحمت کشیده تا از ریا پاک شده. اصلا ما عیبو پیدا نمی کنیم، عمقو پیدا نمی کنیم، یه برگی از او درخت میکنه میگیم درختو قطع کردیم، ریشه هاشو نمی بینیم. حالا چند تا پروژه ایجوری تو دست سیده که هر هفته به یکیش پیروز میشه، هر سالی، هر 20 سالی، هر 10 سالی. اما میشه تا جایی که یه شاگردی داشت یه چند روزی دیدن خیلی گریه میکنه شاگرده، خیلی اصلا گریهش قطع نمیشه، هر چی نشسته گریه میکنه. گفتن چته؟ گفت سر درس سید بحرالعلوم، گفت فلانی از بهمانی، فلانی از بهمانی، احمد ابن محمد از کی؟ از امام صادق علیه السلام. اشکال کردم گفتم آقا محمد ابن احمده. گفت نه احمد ابن محمد، شاگرد درس خون و اهل تحقیقی بود. گفت نه آقا محمد ابن احمده. استاد گفت که من فقط تو این کتاب نشناختمش، من اینو میشناسم، باباشو میشناسم، باباشو میشناسم، باباشو میشناسم، تا آدم میشناسم جد و آبادشو، الانم میدونم کدوم یک تو بهشتن کدوم یک تو جهنمم، و همینطور شما. و یه نگاه تندی به من کرد و گفت همینطور شما. ترسیدم، گفتم نکنه سید داره میبینه من تو برزخم تو جهنمم. او سیده، ای سیده میشه، او سیدی که 25 سال با ریا مبارزه بکنه تا حلش کنه، بعد میبرن برزخ نشونش میدن، تک تک آدم ها تا آدمو میدونه کیه. حالا یادم بمونه یه چیز دیگه هم درباره سید بهتون میگم. این هر اسمی که منم میارم از انفاسش استفاده میکنیم. ما توی جلسه گوشش بشنوه، توی مسجدی، توی شهری دارن اسم ما رو میارن، اینها واقعا کمک بکنن به ما. حالا سوال مهمی که اینجا هست، خیلی مهمه، ما می‌خواستیم امروز وارد بحث زمان بشیم که زمان میلیون سال اینا یعنی چی، ولی هی دوستان پرسیدن مجبورم اینو توضیح بدم. این تغییرات تو عالم برزخ چجوری هست؟ شما گفتی مؤمن وارد میشه و یه فشار قبری داره و یه عذاب قبری داره و بعد از اون سکرات و موت سوالاتی ازش میکنن که 3 دست ملک میامدن، حالش روشن میشه، روشن شد این مؤمنه.
و دیگه تو بهشت برزخیه. حالا میلیون سال تو بهشت برزخی باشه چه اشکال داره؟ آقا ای بابا حتما باید بریم تو اون بهشت، خواهی میلیون سال توی بهشت باشه. انگار سختیش هم یکی دو ساعت اوله، بعدش دیگه تو بهشت برزخی. حالا حسدمون خوب بشه، چیمون خوب بشه، خوب بکنم بذاری هر روز بریم سینما خوب میشه. اینجور نیست، فکر نکنید اینجور هست. چون وعده بهش دادن، یه پنجره از بهش باز کردن دیگه. دو سه تا چیزو اشتباهی فهمیدیم، باید تصحیح کنیم. اهل ایمان توی بهشت برزخی برای تصحیحشون دردسرهایی دارن، همین تو بهشت برزخی. میلیون سالهایی که میگیم و قرنهایی که میگیم دردسر داره. دو سه فهم رو عوض بکنید. شما قرآن، خیلی از ماها وقتی قرآن میخونیم هر جا گفتن بهشت جهنم، نمیتونیم تشخیص بدیم بهشت اصلی رو داره میگه یا بهشت برزخی رو. اهل فنش میان برام روشن میکنن. آیات برزخ الان سخت بتونید پیدا کنید به جز اون آیه که صریحتاً میگه برزخ. اون یه اهل فن و نکته سنجی میخواد بفهمه که این برزخ او قیامته و با هم فرق میکنن. دو سه تا از فرقهای اساسی برزخ و قیامت که به این سوال ربط داره رو بهتون بگم. یک، برزخ یه خوابگاهه، قیامت خوابگاه نیست. قیامت یه مقامه، یه جاییست که آدم اساس خواب نیست اونجا مطلقا، هیچ خوابی و هیچ حرفا تو قیامت تو اون بهشت اصلی نیست. اما بهشت برزخی هم حتی اگر باشه یه خوابگاهه، تعابیر قرآن همینه. من به اسنا الى مرقدنا، کی ما رو مبعوث کرد برانگیز از مرقد؟ مرقد شما میگید مرقد چی؟ مرقد یعنی خوابگاه، خوابگاه، یه خوابگاهه. دوست تا این روایت بخونم براتون، تو روایات زیاد تکرار شده. همون موقعی که میان معلوم میشه نکیر و منکر که اسمش مبشر و بشیر میشن برای مؤمن، وقتی میفهمن اهل ایمانه، وقتی یه بشارتی بشه، این بشارته چیه؟ بخواب مثل عروس تا روز قیامت، بخواب. فکر نکنید بهشت برزخی ارض از سماوات و الارضه، او بهشت است، یه خوابگاهه. آیه بعدی آیه 21 تا 24 سوره فرقان، شروعش درباره کفاره. الذین لا یرجون لقاءنا، اونایی که این حرفا رو منکر بودن، کی رفت، کی حرفا چیه، کی به خدا میرسه، کی به چی میاد. یوم یرون الملائکه، روزی که ملائکه رو میبینن. علامه طباطبایی میفهمن روزی که ملائکه رو میبینن کدوم روزه؟ روز شروع برزخ، ملکوت پیدا میشه، ملائکه میگن پیدا میشن. لا بشرا یوم اذن للمجرمین، اینها هیچ بشارتی ندارن، ملائکه که میان نکیر و منکرن، هیچ بشارتی نمیدن. بعد میاد اما اصحاب جنه، کدوم جنت؟ همین جنت برزخی. یوم اذن، امروزی که ملائکه میان، خیرون مستقرن و احسن و مقیلا. مقیل، مقیل میدونی یعنی چی؟ مقیل از همین ماده قیلوله است، ای خواب قبل ظهر. یعنی او درجه خوباشم که که برزخشون کوتاست، چون هر کسی به اندازه بدیهاش دیگه برزخشه، اینا که خوبن بهشتیان یه برزخ کوتاهی دارن، اندازه یه خواب قیلولن این مدتش، ولی خواب قیلوله. احسن و مقیلن که باز علامه خودش میفرماید آیه هم درباره چیزه، مقیلم همین ماده است که عرض کردم، میفرماید که تعبیر درباره قیامت اینا نیست، دار المقامه همچه تعبیری است. یه مطلب که باید تصحیح کنید، یه خوابگاه برزخ. فکر نکنید ارض و هست سماوات و بله ارض و ما اونجا خوابی نداریم و همه چی به این همو بهشته است. بعد دیگه او بهشته چیه؟ دو، اصلا دری از اون بهشت اصلی به مؤمن باز میشه اسمش میشه بهشت برزخی. او بهشت هنو نرفتی هست، مثلا میخوای وارد کربلا بشی، یه موکبایی هست دم دره از اون پذیرایی میکنن تو همین ورودی کربلا، حرم اونجاست، تو هم داری حرم رو میبینی اما یه پذیرایی هم اینجا میشه. بهشت برزخی همچی چیزیست. یه باغ بزرگی شما دعوت شدی، اما خب باغ بزرگ که بعضی وقتا از زیادی نعمت فوران میکنه میاد بیرون، از بس خوش آب و هوا بوده اینجا، جادهش هم سرسبز شده، درختایی داره، میوه‌ای داره. این جاده شما رو الان اینجا نگه داشتن، میگن ببین اون بالا او باغ است، او ویلایی که میخوایم ببریم او بالا هست، اینجا حالا باش هی میتونیم استفاده بکنی، ولی باید کونوردی بکنی بری تا اونجا، این رارو رو باید طی بکنی تا اونجا، میوه داره ولی خب سختی تعبم داره، هی باید بری بالا. اینی که شما اسمش رو گذاشتید بهشت برزخی جوریاست. علامه طباطبایی میگه اصلا من هرچی روایاتو دیدم گفتن عمدتاً میگن دری از بهش باز میشه، نسیمی از اونجا میاد، ولی عرض کردم نسیمش که میاد آثارش هم میذاره، یه مقدار آثاری میذاره نسبت به او بهشته اصلا قابل مقایسه نیست. ما یه جا ندیدیم که بگم میگه خود صاف تو همو بهشته میره. علامه میفرماد یکی دو تا روایت هم بگم تو این زمینه. ابو بصیر از امام صادق فرمود این ارواح المؤمنین، ارواح مؤمنین آقا کجان وقتی میمیرن؟ مؤمنین ها، سوال از مؤمنین الان، ای خودتو معاف نکنی بگی خب این درباره فلانی هاست، ما خب مؤمنین میریم بهشت. فرمود ارواح المؤمنین فی حجراتن، توی حجره هایی هستن، فی الجنه یاکلون من طعاما یشربون من شرابا یتزاورون فیها، از طعامش میخورن از شرابش میخورن، که به کمک سایر روایات فهمیده میشه این چون اونجا که توی حجره و محبوس و در یه جایی و یه عرفاکه نیست که. از این سریح تر امام باقر علیه السلام توی روایت شریفی که در کافی شریف هم هست میفرماید که الیها تخرج ارواح المؤمنین من حفرهم، در باری برزخه ارواح مؤمنین از حفره‌هاشون در میان، عند کل مسائن، هر عصر که میشه. چرا میگن درباره برزخه؟ چون عصر و صبح و شب و اینها مال این دنیاست، مال برزخه. با خودش هم البته صریحه تو جاهای دیگه. فتسقط عن علی ثمارها و تأکل منها و تتنعم فیها و تتلاقی و تتعارف فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرِ حَاجَتْ مِنَ الْجَنَّةِ، حاجت من الْجَنَّةِ، اصل از حفره‌هاشون در میان، از میوه و گلابی‌ها و اینهایی که ریخت رو زمین و اینها استفاده میکنن، نعمت میبرن، ملاقاتی میکنن، هم دیگر رو بعضی مؤمنین هم دیگر رو میشناسن، مطلع فجر که شد حاجت من الْجَنَّةِ، از این بهشته میرن تو همون حفره، دوباره برمیگردن تو حفره. ماجرا اینه. سری هم که گفتن شب به سراغ میت نرید تو قبرستون همینه که اینا شب یه وقت ملاقاتی با هم دیگه دارن، میوه یه چیزی میخورد بخورد بعد تو افرشه، شب نرید، این نرید که یعنی برید بالای یه میتی حالا از قبرستان گذر کنید خودتون عبرت بگیرید، اونو کسی کارتون نداره. اینجوری هست خلاصه. اینم تصحیح دوم. تصحیح سوم درباره همین بهشت برزخی اینه که احکام بهشت اصلی رو نداره. قرآن تصریحاً درباره بهشت جاویدان میگه یه دسته چیز درش نیست. یه دیداد هست میگه چی هست چی هست چی هست، یه چیزایی هم میگه نیست. توش لغوب نیست، نسب نیست، خوف نیست، حزن نیست، مرض نیست. تصریح قرآنه که اینا نیست. آیاتشو بخونم. الذی احلنا دار المقامه من فضله، ما رو وارد کرد به دار مقامه. ببین تعبیر، لا یمسنا فیها نسب ولا یمسنا فیها لغوب، نه رنج توش هست نه خستگی. تو بهشت اصلی معنا هم نداره دیگه، بعد از همه اینها دوباره بری تو بهشته همش خستگی باشه و لغوب، یعنی همین به اصطلاح خستگی، نسبم که یعنی همین رنج، رنج یادم ببینه. ای آیه، آیه 35 فاطر بود، آیه 49 اعراف میفرماد ادخل الجنه لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. دو تا چیز دیگه هم که توش نیست، خوف نیست، حزنم نیست، حزنم نیست. حتی برای اون بهشت طوریست که اگر یکی از نزدیکان شما جهنمی شده باشه، تو این مسیر یادت بهش هست، اما تو اون بهشته اگر جهنمی شده و این جوری ابزار شفاعت و شما و دیگران حریفش نشدن، خدا اصلا از هارد ذهنی شما پاکش میکنه که یادت نیاد ما یه بچه ای داشتیم الان تو جهنمه، عذابی بکشی، ناراحتی بشی، پاک میکنه اصلا هیچ هیچ. این درباره بهشت اصلی. یه چیز دیگه هم که نیست میفرماد نزعنا ما فی صدورهم من غل، نزع میکنیم، نزع کندن یعنی کندن، آن نزع کردیم ما اون چیزی که در صدورشون بود از غل و غش، از کینه هایی که داشتن. درباره کی میگه؟ درباره مؤمنینه. مؤمنین اونجا سرورون متقابلین هستن، یعنی هیچی غل و غش کینه دربارشون نیست. نزعنا کجا انجام شده؟ پیامبر عزیز اسلام فرمود صراط رو که رد میکنن بعضی مؤمنین، آخرش ما با هم دیگه خورده حسابایی داشتیم دیگه، صراط رو که رد میکنن اگر یه خورده حسابا هنوز مونده باشه یه چیزی از چی، قرار اونجا برادر جونی جونی هم باشیم، چیزی که اینجا کم اتفاق میفته، اصلا اتفاق نمیفته تو اون کیفیت. ولی خب حالا یه ذره شم بعضی وقتا میبینه آدم کمه. بعد از پل صراط رسول گرامی اسلام فرمود اینها رو میستن، همین ارواح مؤمنین بهشتی ها رو، میگن همدیگر رو تقاص بکنید تا نزعنا ما فی صدورهم، تقاص کنید همدیگر رو، هرچی میخواید از همدیگر پاک بکنید همدیگر رو. حالا یه دسته روایت هست یه چشمه ای هم هست اونجا میخورن ازش این صدور میره، که اینا دوتاش قابل جمع هن. اگه بخشیدی که بخشیدی، که پاک پاک شدی، همین صفحی که میگفتیمش، اگه نشد تقاصش بکن، بعدم از رو چشمه بخور تا این سینت پاک پاک بشه بری تو بهش، نه اونجا هنوز دندون ریزه بری برای یکی. اینا چیزاییست که تو اون بهش نیست. اما نگاه بکنید سیاق آیات هم یه طوری بود که میخواست بگه اون بهش نداره اینا رو، نه بقیهش هم نداره. کی گفت بهشت برزخی تعب نداره؟ کی گفت خواب نداره؟ کی گفت هیچ سختی نداره؟ چون بهشت برزخیه. بهشتی چی؟ بابا او بهشت اینا رو نداره. بهشت برزخی یه نسیمی از اون بهشته، یه راهرو از اون بهشته، چرا اینا رو نداشته باشه؟ حالا بر روایت بخونم تا باورتون بشه. حاج شیخ عباس قمی رحمت الله علیه کتابی داره به نام منازل الاخره، خوندنیست، چون محدثه، حدیث میاره از کتاب شریف جامع الاخبار، از رو میخونم براتون. در جامع الاخبار نقل شده که بعضی از صحابه رسول الله از آن حضرت نقل کرده که فرمود هدیه بفرستید برای مردگان خود. شما الان ساکتید، هیچ کاری نمیکنید براشون. پس گفتیم چیز هدیه مرده ها؟ فرمود صدقه و دعا. فرمود رسول الله فرمود، دقت کنید تو الفاظ، ارواح مؤمنین، یعنی همونایی که شما میگی تو بهشت برزخی هن، ارواح مؤمنین می آین هر جمعه به آسمان دنیا مقابل خانه ها و منزل های خود و فریاد می کنن هر یک از ایشان به آواز حزین و گریه. بهشت برزخی اگه قرار باشه او بهشت باشه، حزن و گریه و اینا دیگه کجا؟ میاد با حزین گریه میکنه و فریاد میکنه به اهل خانش، ای اهل من، ای پدر من، مادر من، خیشان من، مهربانی کنید بر ما، خدا رحمت کند شما را با آن چه بود در دست ما و عذاب و حساب آن بر ماست، نفعش برای غیر ماست. میگه بابا خوبی کنید با همون چیزایی که دست خودمون بود، مال خودم، ما حالا حسابشو داریم پس میدیم، نفعشو شما میبرید، خب بی انصاف یه چیزی هم به ما بفرست، یه کار خیری، یه صدقه، یه مؤمنی رو دستگیری بکن. و هر یک فریاد میکنن خیشان خود را که مهربانی کنید بر ما، درهمی یا قرص نانی یا جامعی. بعدم دعا میکنن خدا شما را جامعه بهشتی بپوشونه، یه لباسی بفرستید، یه قرص نانی بفرستید. محتاجن مؤمنین، ارواح مؤمنین، حزینن، ناراحتن، توی همون کدورت ها تا بخوام پاکشون کنن، حسد بخواد بسوزه، چی بخواد بسوزه، خرج داره. این خرجه رو یا باید از عملش تامین کرده باشه یا باید شما الان براش بفرستی. گیره. بهشت برزخی رو دیدیم تمام دیگه. یک کسی الان پنجره رو باز کنه بهشت ببینی شما جاتون خوبه. خواب دیدیم فلان مؤمن رو جای خوبی بود. آفرین، بشارته، یعنی مؤمنه، نیفتاد گرز آتشین، نزدش بگه تو قبول نکردی ولایت رو بیفته. ولی نه، یعنی هیچی دیگه، هرچی اینجا معاولی خصلت های بدی ازش سراغ داشتیم، بعد تو رو تنبل کرده که بابا فلانی رو ما دیگه هیچی، خیلی عزیب ایواش از ما بیشتر بود، خوابش داریم میبینیم اونجا چقدر ایجور نی ترد سر داره اونجا الان. حدیث دیگه از من نیست. می‌فرماید که سپس گریست رسول خدا و گریه کردیم. صحابه میگن ما هم گریه کردیم. آن جناب از زیادی گریه قدرت بر سخن گفتن نداشت، به حق افتاد. یه خورده که آروم شد فرمود اینها برادران دینی شماین. ببین، برادران دینی شما، اونایی که مال مسجد زرارن و اونایی که با کفارن، اونا که حسابشون او که تو جهنمه دی، یا حالا عمل براش انجام بدی یا ندی کاری براش نمیشه. نه، همین ها معتقدن، برادران دینی شما که اینجا با ولایت رفتن تو بهشت برزخی هستن به قول شما، برادران دینی شما هستن که زیر خاک پوسیده شدن بعد از سرور و نعمت، پس ندا میکنن به عذاب و هلاکت بر جانهای خود. عذاب و هلاکت کی؟ برادران دینی شما. تو همون جایی که بهش میگی بهشت برزخی، میگویند وای بر ما، اگر انفاق میکردیم آنچه در دست ما بود در طاعت و رضای خداوند، محتاج نبودیم به سوی شما. خودمون نکردیم، افتاد دست شما، حالا تا شکم خودم هست چرا بدم فقیر. بچه اینو میگه، این بابای بدبخت چه زحمت ها کشید، چه شب نخوابی ها و زور و گرما رفت کار کرد، تا خودم هستم چرا بدم فقیر. از این آدم های بی معرفت اینقد تو دنیای ما الان پیدا میشن که بابای زنده است داره بهش نون نمیده، چرا سبه این که بره اونجا. بعد فرمود زود بفرستید صدقه مردگان رو، معطل نکنید. آقا تو رو به خدا معطل نکنید، هر کی میشناسه یه میتی رو از اقوامش نزدیکانش بگید الان نشستیم توی جلسه ذکری، اگه تو شنیدنتون ثوابی هدیه کنید، ذکر بگید، صلوات بر محمد و آل محمد، روایت صلوات بر آل الله موجب روشنی برزخه، نور تو برزخه. روایت دوم از شیخ عباس نقل میکنه باز از جامع الاخبار. حالا اومدیم و صدقه دادیم، این لنگه رو داره میگه، حالا تو این لنگه اول حرف میزد، حالا رفتیم تو اون لنگه. کسی آمد صدقه داد، کار خوبی برای میتی کرد. هر صدقه ای که برای میتی بدهی، آن را فرشته ای در طبقی نور که درخشان است، شعاع آن میرسد به هفت آسمان. دقت هم کردی عملی که برای غیر مخلصانه تر انجام میشه. آدم وقتی یک کاری رو برای کسی دیگه میکنه مخلصانه تر معمولا انجام میده، حب نفس توش نیست دیگه. من اصلا به شما میگم، مخصوصا به کسایی که بهتون بد کردن، ارحم ترحم، رحم بکن تا بهت رحم بکنن. هر کی بهت بدی کرده، به خصوص الان اگر رفته تو برزخ، همین الان بعد نماز بگو خدایا بخشیدمش، یه وقت به خاطر من معطلش نکنی. از دوستان امیرالمومنین بوده، معطل بشه به خاطر من، کیلوی چندم، ما انا و ما خطری، چه موقعیتی تو عالم دارم، این من بذار همه ایست و بازرسی هامون برای غصب حق علی باشه. هی لعن بکنیم، اللهم لعن اول ظالمین، سر او کوتاه نمیاییم، سر حق آقامون کوتاه نمیاییم، حق خودمون. بابا یکی از مؤمنین، یکی از دوستان علی، به ما بخشیدمش، رفت، خدای معطلش نکنی. همین الانم هم یه قبضه ستایی سلوات براش میفرستم که پاک و پاک و پاک بشه. مطمئن باشی که هم پشت سر خودت همین کارو باهات میکنه.
خب اینا شرط انسانیت، آدم سینش دریا باشه، صفا، صمیمیت، دوستی، اینا آدم رو آدم میکنه.
گفت شعاعش میرسه به هفت آسمان، بر لب قبر، که قبلا براتون توضیح دادم قبر یعنی برزخ، فرشته بالای اینجا که نمیاد، اینجا که خبری نیست، برزخ فریاد میکند السلام علیکم یا اهل القبور. فرشته میاد، آدم گرسنه‌اش باشه وقتی ماشین غذا میرسه چقدر خوشحال میشه. اهل شما فرستادن این هدیه را برای شما. میت میاد میگیره هدیهشو، هدیه ای که تبدیل شده به صورت ملکوتی در برزخ مثل یه نوره، آن را داخل همین حفره خودش میکنه، همون قسمت برزخی خودش میکنه، روایت داخل قبر خود که کرد، به وسیله آن خوابگاهش فراخ میگرده. خوابگاهه، گفت هر کسی به اندازه شهر صدرش، برزخش، قبرش، اونجا اون حفرش، اون حجرش. بعضی وقتا به علتی که میرسیم به بررسی گناهانمون تنگ میشه، بعضی وقتا دوباره به خاطر خوبی هایی که کردید، محبت آل الله سینه آدمو مگه فراخ نمیکنه؟ دوستی دوستان خدا و دوستان اولیاء خدا مگه سینه آدمو فراخ نمیکنه؟ همین کار رو بکنید. یه حکایتی هم براتون بگم، باز خود ایشون نقل میکنه از استادش محدث نوری، دوتاشون آدم های معتبری هن، شیخ عباس صاحب مفاتیح، محدث نوری هم که استادشه، صاحب مستدرک الوسائل، باز از بزرگان. میگه حاج ملا ابوالحسن مازندرانی بود، ایشون میگه که ما یه دوست اهل فضل و با تقوایی داشتیم، درس خونده و با تقوا، به نام ملا جعفر. این ملا جعفر توی روستایی که ما بودیم تا اون اومد، تعدادی افتادن مردن، تا اونم تا نیاد یه تعدادی نمیرن، آدم پول به دل آدم چسبیده، هر کی دید داره میمیره آمدن وصیت کردن، انگار ملا جعفر رو مثلا خدا بهش گفته بود که تا اون نمیکشدش، از دست آدم خوبی بود. هر کی آمد ملا جعفر رو چیکار کرد؟ وصی خودش کرد، آقا این اموالو بعد از من این کارش کن، اون کارش کن. یه وضعی بود دیگه توی روستا، همینطور هر روزی چند نفر میمردن، این ملا جعفر هم یادداشت میکرد اموالش، شروع کرد جمع کردن اموال که ببره به مصرفایی که گفتن برسونه، خودش هم تا اون گرفت مرد. گفت این مرد، ملا صالح مازندرانی که ماجرا، ملا ابوالحسن مازندرانی که داره ماجرا رو میگه، میگه ما رفتیم بعدش، بعد یه چند مدتی بعدش رفتیم زیارت کربلای معلا، محضر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اونجا زیارت که میکردیم اینا رو به حساب کتاب ندونا، تو خواب ملا جعفر رو دیدم. چرا؟ اتفاق تو روستانه افتاد، تو کربلا افتاد. این جور اهل بیت لطف میکنن، نه ای که حسابا هیچی. یه بار ملا جعفر اومد تو خواب ما. ملا جعفر، ملای دره، کو ملا، این لباس اهل علم و اینا خود توش نبود، دیدم زنجیرش کردن به زنجیر آتشین، زبانش افتاده تا اینجا. گفتم خدایی این نگاه ملا جعفره؟ رفتم نزدیک، ملا جعفره، ما با یه آدم بودیم خیلی آدم خوبی بود. دو نفر ملک این زنجیره رو گرفتن، دور از شأن این مؤمن هست، مثلا ببر و شیر رو میگیرن، دو نفر زنجیر ای وروبرش، ای هی زور میزد میومد پیش من یه چیزی بگه، اونا میکشیدنش میبردنش دوباره تقلا میکرد، یه جوری با دست و پا و خستگی تمام سر و صورت داغون، میومد یه چیزی به من همین برسونه که چه کن برام، میکشیدن میبردنش. آقا طوری شد که من با صیحه از خواب بیدار شدم، یارو پا شدم و یه جیغی زدم، چی بود خواب ما دیدیم. یکی از اهل علمم باهام بود، اونم پا شدم تعریف کردم، ایشون هم گفت وضع برزخیشه، باشه بریم حرم. محدث نوری داره تعریف میکنه ها، ما خیلی از روزه ها و اینها رو از هم اینا بلد شدیم، اگه نه از منتهی الامال و از نمیدونم کجا و کجا میگی، اینا رو اینا برامون گفتن، خودشون بلد کارن، هر روز هم خوندن، گفت رفتیم کربلا، امیر تو حرم ابا عبدالله زاری گریه، آقا ملا جعفر به دادش برسید. پیش خودمون گفتیم انشالله چاره ای شده، نمیدونیم خوابمون راسته دروغ چی بود، حالا دعا کردیم براش. 20 سال گذشت، 20 سال بعد روزی من شد، من رفتم مکه. همین ملا ابوالحسن مازندرانی گفت تو مکه، مکه الحمدلله خوب اعمال رو انجام دادیم، رفتیم مدینه یه مرضی عارض شد، خودم طوری عارض شد که بیا جمعش، افتادیم دیگه نمیتونست سر پا بلنشم، کاروانم خداش میرفتیم و گفتم یا مرگ داره میاد. از این رفیقام خواهش کردم، گفتم که منو یه شستشویی بدید، یه غسلی بدید، این لباس تمیز تنم بکنید، منو ببرید حرم رسول گرامی اسلام، عبرت بگیریم مؤمنین. گفت منو برداشتن شستن بردن حرم، اینقدر وضعش خراب بود که همین گذاشتنش تو روضه مطهره، میگه از اوش رفتم. گفتم شما معطل من نشید، برید دیگه، همینجا بمیرم یا زنده هرچی همینجا باشه، پیش آقای خودم باشه. نمیدونم چقدر طول کشید، به هوش که آمدم خودمو کشوندم نزدیک اون جایی که رفتید دیدید بهش میگن بیت فاطمه، پشت خانه صدیقه طاهره گریه کردم. هیچ چیزایی به دلم میافتاد، این الهاما رو کم نگیرید، هی گریه کردم، هی تضرع کردم، گفتم خانوم به دادم برس، انگار یه چیزی تو دلم خطور کرد، برای مؤمنین دوستاتم دعا بکن، این الهاما رو کم نگیرید، نصف شبی قدری به دلت افتاد برای فلانی، پنجره بردن تمی دعا است. دعا پشت سر مؤمن موجب میشه دعای خودت هم برآورده بشه. هر وقت گیر کردید یا حاجتی داشتید که برآورده نشد، شروع بکنید برای مؤمنین با تمام تضرع دعا بکنید، یه مدتی بعد از نماز صبحی سحری یه تعدادی از اونهایی که میدونید مشکل دارن بردارید و جونی براشون دعا کنید، طور که انگار خودت عزیزتر، بعد نگاه کن حاجتت باز میشه. گفت ما شروع کردیم، هی به خاطرم یه بار فلان مؤمن، اگر یه بار ملا جعفر اومد تو ذهنم، او خواب 20 سال پیش، از اینجا دوباره آمدم پیش روضه رسول گرامی اسلام، هی دعا کردم برای مؤمنین، مخصوصا این ملا جعفر، یادم اومد یه باره، حالا نمیدونم خوابم شاید الکی بود، ولی آقا تو را به خدا رحمش بکنید، مؤمن بود، شما رو دوست داشت، هی گریه کردم، هی گریه کردم، اینقدر که انگار دیگه حال رفت، منی که سر دوش آوردن بودن اونا، دیگه آماده شدم برای مرگ، با پای خودم پا شدم اومدم همین به اصطلاح مسافرخونه ارج، گرفتم، خوب شدم. مدینه تمام شد، با کاروان اومدیم رفتیم احد زیارت کنیم برگردیم. تو هم انصافا آدم خوبی، کجا هی تو مواقف مختلفی خوابای خوبو دیده. تو احد حمزه سید و شهدا رو که زیارت کردم و چی کنم، خوابم برد باز ملا جعفر رو دیدم، دیدم او چه ملا جعفری، عمامه ای، قبایی، عبایی، خوشگل شده. گافرین رفیق خوب، عبرت بگیرید، گریه بکنید. همین 2-3 روزه نجات پیدا کردم، 20 سال پیش من این خوابو دیدم، هنوز معصیر بودم. مولا جعفر این لباسه رو رسول الله برام فرستاد، این عباهه رو صدیقه طاهره برام فرستاد، تو رفتی دعا کردی. اینجوری هاست، ملا جعفر بهشتی اونجا 20 سال اسیره، چرا گناهش چی بوده؟ خب تا اون بردش، خب مال مردم خود نخورده، دقت باید میکرد، زودتر باید یه وصی برای خودش معلوم میکرد، مالو کسی هم نخورد، اگه خورده بود که با دعا نمیرفت، باید اونها رو راضی میکردی. اینجوری هاست، فکر نکنیم برزخ یا علی مدد و زودی تمام میشه میره، این خوفه تو جونتون میمونه انشالله، همه بترسیم. بهشت برزخی، امشب جبرائیل آمد به شما گفت که تو بهشت برزخی هستی، تازه شروع بکن گریه کن، همین بهشت برزخی چقدر طول میکشی این عیب ها و... اما یه بشارتی هم بدم، رجا و خوف و رجا، یعنی تو امیدوار باشی که ای یکی ای جوری هم شامل تو بشه، ولی اونم هست، توی برزخ یه حلقه های ذکری هم تشکیل میشه. زیل آیه فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، آیه 50 صافات، رو میکنن بعضی از برزخی ها به بعضی های دیگه مسئلت میکنن، حالا این مسئلت علمیه یا چیز عملی هم از هم دیگه میگیرن اهلش میدونن. روایت میفرماد یتساءلون عن الفضائل والمعارف، اینجا آقا به چی باید میپرداختی که کم پرداختی، خوب نپرداختی، با همه وجود نپرداختی؟ به فضائل و معارف. فضائل مال خاندان اطرت، معارف این منزل را که تا آخر باید بری. اونجا هی میریم سوال میکنیم این مقام امیرالمومنین چه بود؟ همین چیزایی بود که اینجا با حواسمون به جمع میشد. اونجا با این گفتگوهای صمیمی هم یه مقداری تسهیم میشه، قوه خیال لجام گسیخته جمع میشه، قوه وهم اجور اتفاق افتادی یه مقدار خودشو جمع میکنه. حبه اورنی از یاران امام امیرالمؤمنین علیه السلام میگه همراه حضرت امیر آمدن بیرون از کوفه، به وادی السلام رسیدیم. به وادی السلام که رسیدیم دیدم حضرت توقف کرد، شروع کرد حرف زدن طوری که انگار با یه اقوامی داره حرف میزنه. من هیچی نمیدیدم، فقط میدونم امیرالمومنین داره حرف میزنه. آقا این قده طولانیش کرد حرف زدنشو که من خسته شدم. حبه میگه من عبامو در آوردم انداختم، گفتم آقا بشینید خسته میشید. سر پای قده بود بیشتر از یه ساعت اینا بوده. آقا امیرالمومنین گفت که حبه این ایستادنه یه لحظه گفتگو کردن با این ارواح مومنینه. اومدن ما باشون حرف زدیم، یه تا سالون دیدن علی رد شده، گفتن هی بریم توشهی برداریم یه زیارتی بکنیم. حبه میگه گفتن واقعا این طوری هست؟ ارواح مؤمنین اینجان؟ تو وادی السلام هن؟ مکان وادی السلام نه، ملک علی در ملک وادی السلام، روحش در برزخ وادی السلام، اونجا داره حرف میزنه. ولی خب ارتباطی هست بین ملک و ملکوت، بین ملکوت وادی السلام با ملک وادی السلام هم ارتباطی هست، چنان که بین برزخ مؤمن با این قبر ظاهریش هم یه ارتباطی هست. تو میری اینجا فاتحه میدی، ارتباط ولی خودش نیست. امیرالمومنین گفت که فرمودن که بله ارواح مؤمنین اینجا. لو کشف لک لرأیتهم حلقا حلقا یتحادثون، اگر ازت پرده از چشمت ور می داشتن می دیدی حلقه حلقه نشستن با هم دیگه بحث می کنن. او روایت هم یادته گفت عصر میان بیرون از حفره هاشون با هم ملاقات می کنن، گفتگو می کنن. این گفتگوها هم یه مقداری آدم رو جلو می بره. خب چی گفتیم؟ این ملکاتی که تو دنیا از طبیعت و ماده آرز شدیم و بدبخت کرد ما رو، یا مثل ملا جعفر یه مقداریش مثل ملا جعفر پاک و پیک میشه، یه مقدارش هم با این حلقه های گفتگو. تو نگو همه ی مال من با حلقه های گفتگویه، اصلا سنخش فرق میکنه، بعضیاش اجوریه بعضیاش اجوریه. همین حرف ذوقی میخوام بزنم، قبولم نکردی نکردی. اگه تو حلقه های گفتگو که گفتگوی خوب یعنی گفتگوی درباره همین معارف، درباره فضائل، بقیهش لغوه. اگه تو حلقه های گفتگو و تو هیئت و تو مسجد وقتی میشینی تأمل میکنی بعضی از خصلت های بد اخلاقی تو همین جلسات حل میکنی، ذوب میکنی مثل نمک، امیدوار باش که تو برزخ بیشتر از طریق حلقه تو رو میبرن. ولی ائمه های گریه میکنی برای امام حسین، ولی بدی های اخلاقی سر جاش، هیچ تکون نمیخوری، تو احتمالا اجوری باید ببرنت. ببین خودت با جلسات چه میکنی، همینجا خودت عادت بده با جلسه خودت درست کنی. الهی لا تؤدبنی به عقوبتک. ما همینجا شروع میکنیم تو جلسه امام حسین خودمون رو خوب کردن، بعد ببینید چقدر بهترین جا برای خودسازی هیئت ابا عبدالله حسین علیه السلام اگه بلد باشی. از لحظه ای که او سر منبر، من خودم بلدم برای آقا منبریش ضعیفه، آقا مداش ایجور میخونه، آقا چراغش فلانه، بابا تو خودت بلد نیستی برای خودت روزه بخونی؟ تو جمع مؤمنین بشین، وقتی دارن از مؤمنین حرف میزنن و از ایمان و از کفر، بر خودت بخون، یه چیزایی رو از خودت پیدا کن و امروز بزن ما یه خورده یه حسده رو کم کنیم، امروز یه کینه رو کم کنیم، مثل نمک آبشون کن. تو جلسه ابا عبدالله یه برکتی داره، نگو تو خونه میکنم ایجور. انشالله که ایجور ما رو ببرن. من باید یه جمله دیگه هم بگم که شرمنده صاحب این مجلس نشم. گفتم این سید بحرالعلوم یه شاگردی محمد حسن طباطبایی، برادر علامه طباطبایی داشت، نام آقای ادیب. یه چیز عجیبی بود، روح‌ها رو احضار میکرد. روح ارسطو رو حاضر کرده بود یه وقتی، گفته بود میخوام فلسفه نشونم بدی. گفته بود برو پیش محمد حسن طباطبایی بخون، نمیخواد پیش من بخون. افلاطون یه بار حاضر کرده بود، گفته شما ارزش لا اله الا الله خودتون رو نمیدونید، ما تو بلاد و کفر بودیم چه جونی میکنه، لا اله الا الله یک کلمه‌اش بهشته، تو روایت هست یک بار با خلوص نیت بگی تمامه. میگه هر کیو ما میخواستیم میآورد، که از جمله پدر علامه طباطبایی هم آورد، یک کس ولی نمیتونست بیاره، دو سه کس رو، یکیش سید بحرالعلوم، یکی سید ابن طاووس. برزخ هر کسی به اندازه تجردشه. گفتین چرا نمیان؟ گفت من ارتباط میگیرم با اینها، یه لحظه به من توجه میکنن، میگن ما ملازم دائمی امیر المؤمنینیم، اصلا مجال نگاه به پایین نداریم که برگردیم. اما بقیه معلوم نیست هر روز پیش امیر المؤمنین باشن. یکی از شهدای بزرگوار تو کتاب آقای دزغی بستش که فرزندشون جمع کرده، یکی از شهدا رو دیدن، گفتن که چه خبر اونجا به ملاقات ابا عبدالله میرید؟ فرمود هفته یه بار بهشت برزخی. تازه هیچ وعید ندونید یه وقتی آدم سرجم تو این 10 قرنی که اونجا هست، 5 قرنی که اونجا هست، سرجم 10 بار ابا عبدالله رو ببینه. مثل اینجا که تو دنیا زندگی میکردیم، مگه ما هر روز کربلاییم؟ سرجم 10 بار هم رفتیم کربلا، اونجا هم همینه ماجرا. نه پیش هم نشستیم و گل میگیم و گل، نه بابا خبرها نیست. تو و سید ابن عبدالله انصاری یه جور، جلوی ابا عبدالله استاد هر تیری می آمد می پرید، با چشمش با گونش می خرید. 13-14 چوبه ای تیر تو بدنش بود، سرش افتاد تو دامن ابا عبدالله. ابا عبدالله هم گفت سلام علیکم و رحمت الله علیه، ای سر قشنگ رو بغل کرد، آو روش رو برگردون با آقا، حالا او فایت وفا کردم. دربارش فرمود تو خوب وفا کرد، و انت امامی فی الجنه، من هر جا برم تو جلوی منی. اینجا که جلوی استادی جون دادن و آرزو و خیال که نیست که. این شهید بزرگوار میگفت ما هفته یه بار سرگرومون حلقه حلقه است، حلقه های معرفته، شجره طیبه صالحین اونجاست، رزقنا الله و ایاکم. سر حلقه ما شهید دستغیب، هفته یه بار با مجوز ایشون ما میریم پیش ابا عبدالله حسین علیه السلام سر میزنیم، و البته از این مجلس کرامت بهره میبریم، بعضی از این چیزهای اخلاقی درست میشه، تکامل ها حاصل میشه، این هست اونا هم هست، خودت ببین کدوم یکیشو. و از ابا عبدالله خواهش کنید بیشتر ما رو از ایجوریش ببره. وجه پرداختش هم اینه که خودتون اینجا بیشتر ایجوری برید، تو جلسات ابا عبدالله خودسازی کنید. رحمت الله و رضوان خدا بر امام عزیز فرمود بهترین مجالس برای تعلیم و تربیت مجلس عزای سید مظلومان است که در آن مواعظ و احکام بیان شود. این جملش، مجلس عزای سید مظلومان که توش مواعظ، اینجا تربیتت میکنه، هر چقدر اینجا نرسیدید او حلقا تکمیل بشه انشاءالله. هیئت از دست ندید، نذارید شب جمعه بگذره شما نرید، بلکه هر روز تو خونه هاتون اهل جلسه ذکر باشید. هر وقت بچه ها دورم، من این آرزومه که یه روزی این رو درواسی ها بره کنار، ما هر وقت هم دیگر رو دیدیم یه سرایی یه جایی رفتیم نشستیم یه جوکی گفتیم حرفی زدیم، پشتش بگیم یه کسی یه سلام بده به ابا عبدالله، جلسمون لغو تمام نشه. خیلی خوب این میشد، خیلی خوب میشد که باب بشه تو بین بچه ها، ابا عبدالله رو جدی بگیریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، رحمت الله و برکاته.